کتاب نهم نوامبر قسمت چهارم بن. سرم و بین دستان میگیرم و صبر میکنم از دستشویی برگرده. در واقع باید همین الان از اینجا برم، ولی نمیخوام این کارو بکنم. احساس میکنم با نوع شیرین کاری که سر پدرش درآوردم روزشو به کل خراب کردم. با اینکه سعی کردم مؤدب و محتاط باشم، ولی اونطوری که فکر میکردم مثل روباه با آرامش و ملایمت پا توی زندگیش نذاشتم. در عوض اما با پاهای بزرگ و سنگین یه فیل 15,000 پوندی زندگیشو داغون کردم. چرا احساس کردم باید برم جلو و تو کارش دخالت کنم؟ چرا فکر میکردم نمیتونه تنهایی از پس پدرش بر بیاد؟ احتمالاً الان خیلی از دستم عصبانی شده. تازه هنوز نیم ساعت بیشتر از قرار جعلیمون نگذشته. برای همینه که ترجیح میدم توی زندگی واقعی دوست دختر نداشته باشم. من حتی وقتی دارم نمایش بازی میکنم نمیتونم دعوا را اندازم. ولی همین حالا یه ماهی قزل‌آلای گرم براش سفارش دادم. شاید این بتونه اتفاقایی رو که افتاد تا حدی جبران کنه. بالاخره از دستشویی بیرون میاد، اما به محض اینکه منو میبینه که هنوز توی غرفش نشستم سر جاش میسته. از سردرگمی توی چهرهش مطمئن میشم که انتظار نداشته وقتی برگشت منو ببینه. باید تا حالا میرفتم، باید نیم ساعت پیش از اینجا میرفتم. میتونستم برم، باید میرفتم. از جام بلند میشم و بهش اشاره میکنم که بیاد بشینه. موقع نشستن روی نیمکت با نگاه مشکوکش به هم خیره میشه. من میرم سمت غرفه قبلیم و لپتاپم، بشقاب غذام و نوشیدنیمو برمیدارم. همشونو میذارم روبروش روی میز و بعد میشینم روی اون صندلی که پدر عوضیش نیم ساعت پیش روش نشسته بود. سرشو انداخته پایین و به میز خیره شده. احتمالاً از خودش میپرسه چه بلایی سر بشقاب غذاش اومده. بهش میگم غذات سرد شد، به گارسون گفتم یه بشقاب جدید برات بیاره. چشماش برمیگرده سمتم، ولی سرش حرکت نمیکنه. نه لبخند میزنه و نه ازم تشکر میکنه. فقط نگاه میکنه. یه گاز به همبرگرم میزنم و شروع میکنم به جویدن. میدونم خجالتی نیست. اینو میتونم از حرفای تندی که به پدرش زد بفهمم. برای همین چنین سکوتی یه جورایی برام عجیبه. لقمه غذامو قورت میدم و یه قلاب از نوشابم میخورم. تو تموم این مدت تماس چشمیمو باهاش حفظ میکنم. کاش میتونستم بگم توی ذهنم یه عذرخواهی درست و حسابی آماده کردم، ولی اینطوری نیست. انگار ذهنم فقط یه مسیر یه طرفه داره و حالا تموم فکر و ذکر این مسیر یه طرفه چیزیه که نباید باشه. اندامش. میدونم آدم بی ملاحظه‌ای هستم، اما اگه قراره فقط اینجا بنشینیم و به هم زل بزنیم، بد نبود به جای این پیرهن آستین بلند یه لباس بازتر پوشیده بود. هوای بیرون خیلی گرمه. زن و شوهری که چند میز دورتر از ما نشسته بودن از جاشون بلند میشن و باید برای بیرون رفتن از اینجا از کنار ما رد بشن. بالون سرشو برمیگردونه و موهاشو درست مثل یه لایه محافظ روی صورتش میریزه. فکر نمی‌کنم خودش حتی متوجه کاری که میکنه شده باشه. به نظرش اینطور میرسه که این یک واکنش کاملا طبیعی برای پنهان کردن چیزیه که به عنوان نقص به حساب میاد. احتمالاً به همین دلیل این پیرهن آستین بلند و توی این هوای گرم پوشیده. اینجوری میتونه خودشو و زخماشو از نگاه آدمو پنهان کنه. از خودم میپرسم واقعاً چقدر از بدنش آسیب دیده. توی ذهنم شروع میکنم به درآوردن لباساش. نه با ذهنیت جنسی، فقط کنجکاوم. واقعاً کنجکاوم. من آدمی نیستم که بتونم نگاهمو ازش بردارم. مادرم منو بهتر از این حرفا تربیت کرده. اما اونم نتونست بهم هشدار بده که با دخترهای مثل این دختر روبرو میشم که فقط با حضورشون آزمونی برای درستی این تربیت هستن. 1 دقیقه کامل میگذره، شایدم 2 دقیقه. دیگه تقریبا چیزی از سیب زمینی سرخ کردم نمونده و هنوزم دارم به چشماش که خوردنم و زیر نظر داره نگاه میکنم. عصبانی به نظر نمیرسه. ترسی هم تو چشماش نیست. حالا دیگه حتی سعی نمیکنه زخمایی رو که از بقیه پنهان میکرد رو بپوشونه. نگاهش کم کم پایین و پایین تر میره و بالاخره به پیرهنم که میرسه مکس میکنه. برای 1 لحظه به لباسم خیره میشه و بعد نگاهش آروم روی بازوها، شونه ها و صورتم میندازه. بالاخره چشماش روی موهام ثابت میمونن. امروز صبح کجا رفتی؟ سوال بی مقدمش باعث میشه مکس کنم و بهش خیره بشم. فکر میکردم اولین سوالی که ازم میپرسه این باشه که چرا من تو زندگی خصوصیش دخالت کردم. لقمم رو قورت میدم، 1 قلپ از نوشیدنیم میخورم، ذهنم رو پاک میکنم و به پشتی نیمکت تکیه میدم. منظور چیه؟ به موهام اشاره میکنه. موهات خیلی شلختن. بعد به پیرهن اشاره میکنه. همون پیرهن دیروزتو پوشیدی. بعد نگاهش میفته به انگشتام. ناخونات تمیزن. از کجا میدونه همون پیرهن رو پوشیدم که دیروز تنم بوده؟ میپرسه. پس چرا امروز با این سرعت از جایی که با عجله بیدار شده بودی زدی بیرون؟ اول به پیرهنم و بعد به ناخونام نگاه میکنم. واقعا از کجا میدونه امروز صبح با عجله بیرون زدم؟ دوباره میگه آدمایی که از خودشون مراقبت نمیکنن ناخوناشون به تمیزی ناخونای تو نیست. تمیزی ناخونات با لکه خردل روی پیرهنت تناقض داره. 1 نگاهی به پیرهنم میندازم و لکه خردلی رو که تا حالا متوجهش نشده بودم برای اولین بار میبینم. روی همبرگرت سس مایونز زدن. از اونجایی که تقریبا هیچ کس با صابون خردل نمیخوره و تو هم جوری غذاتو میبلعی که انگار از دیروز چیزی نخوردی، پس این لکه به احتمال زیاد از غذایی که دیشب شام خوردی. واضحه که امروز خودتو تو آینه ندیدی، وگرنه با این موها از خونه بیرون نمیامدی. احتمالاً دوش گرفتی و بدون اینکه موهاتو خشک کنی خوابیدی، مگه نه؟ دستشو به موهای بلندش میکشه و چند رشته از موهاشو دور انگشتاش میپیچه. چون اگه با موهای مرطوب بخوابی، موهات زیر سر تا میشن. دیگه نمیتونی با شونه مرتبشون کنی. فقط باید دوباره بشوریشون. به جلو خم میشه و با کنجکاوی نگام میکنه. چطوری موهای جلوی صورتتو این همه سیخ کردی؟ دمر خوابیدی؟ این دیگه کیه؟ یه کاراگاه؟ من با تعجب بهش خیره میشم. آره همیشه دمر میخوابم. کلاسم دیر شده بود. یه جوری سرشو تکون میده که انگار همه اینا رو از قبل میدونسته. گارسون با 1 بشقاب غذای گرم سر میرسه و لیوان آب فالون رو پر میکنه. گارسون دهنشو باز میکنه. انگار میخواد یه چیزی به فالون بگه. ولی حواس فالون بهش نیست. اون هنوز به من خیره شده و فقط زیر لب از گارسون تشکر میکنه. به نظر میرسه گارسون نظرشو عوض کرده و میخواد بره. اما بالاخره سر جاش میسته و برمیگرده طرف فالون. دستاشو با استراب به هم میماله. معلومه که به خاطر سوالی که میخواد بپرسه عصبیه. خب دانوان اونیل واقعا پدر شماست؟ فالون با چشمایی که نمیشه هیچی ازش فهمید به گارسون نگاه میکنه و با صراحت میگه بله. گارسون لبخندی میزنه و 1 نفس راحت میکشه. سرش رو با هیجان تکون میده و اون میگه وای چقدر هیجان انگیزه اینکه مکس اپکات مشهور پدرت باشه. فالون نه لبخند میزنه و نه اخماش رو هم میره. از حالت چهرهش نمیتونی بفهمی که احتمالاً این سوالو چند میلیون بار شنیده. منتظرم یه جواب طعنه‌آمیز ازش بشنوم، چون بعد از اون جوابایی که به حرفای بی‌معنی پدرش داد بعید میدونم این گارسون بیچاره جوابی رو که میخواد بشنوه. درست لحظه ای که فکر میکنم فالون میخواد چشماشو تو کاسه بچرخونه، یه دفعه نفسشو بیرون میده و بهش لبخند میزنه. خیلی عالیه، احساس میکنم خوشبخترین دختر دنیا. گارسون لبخند بزرگی میزنه. چه باحال. وقتی برمیگرده و ازمون دور میشه، فالون دوباره به من نگاه میکنه و میپرسه چه نوع کلاسی؟ یک لحظه طول میکشه تا منظورش رو از این سوال بفهمم، چون هنوز دارم تلاش میکنم جواب احمقانه ای رو که همین حالا به گارسون داد توی ذهنم حلاجی کنم. اول میخوام از فالون دربارش بپرسم، ولی نظرم عوض میشه. مطمئنم راه ساده تر براش اینه که به جای حقیقت جوابی به سوالات مردم بده که میخوام بشنون. هم این و هم این که فالون احتمالاً وفادارترین آدمیه که تا حالا دیدم. چون اگه اون مرد پدر من بود، امکان نداشت بتونم همچین حرفی در موردش بزنم. نویسندگی خلاق. لبخندی میزنه و چنگالشو برمیداره. میدونستم بازیگر نیستی. یه تیکه از ماهی رو سمت دهنش میبره و قبل از اینکه اولین لقمه رو قورت بده، یه تیکه دیگه برمیداره. چند دقیقه بعد رو در سکوت کامل به غذا خوردن میگذرونه. من بشقابم رو خالی میکنم، اما فالون قبل از اینکه حتی نصف ماهیشو بخوره بشقاب رو روی میز هل میده و از خودش دور میکنه. کمی به جلو خم میشه و میگه خب یه چیزی به هم بگو. چرا فکر کردی باید بیای با این نقشه دوست پسر جعلی بشی و نجات؟ درسته، همونطور که حد زدم ناراحت شده. فکر کردم باید بیام نجاتت بدم، فقط بعضی وقتا نمیتونم خشممو در حضور مزخرف گویی کنترل کنم. ابروشو بالا میبره. تو واقعا نویسنده ای؟ وگرنه کی اینطوری حرف میزنه؟ میخندم. متاسفانه چیزی که میخوام بگم اینه که من بعضی وقتا یه احمق بی ملاحظه میشم. باید سرم به کار خودم بود. دستمال سفرش رو از روی پاهاش بر میداره و میذاره روی میز. یکی از شونه هاش رو با بیخیالی میندازه بالا و با لبخند میگه ناراحت نشدم. حتی دیدن عصبانیت بابام یه جوری برام جالب بود. و اینکه تا حالا دوست پسر تقلبی نداشتم. جواب میدم من تا حالا یه دوست پسر واقعی هم نداشتم. نگاهش دوباره برمیگرده رو موهام. باور کن این خیلی واضحه. هیچ مرد همجنسگرایی با این موها از خونه بیرون نمیاد. احساس میکنم ظاهرم اونقدر هم که سعی داره نشون بده براش مهم نیست. مطمئنم اونم سهم منصفانه ای از تبعیض فیزیکی دریافت میکنه. پس باورش برام سخته از اون دخترایی باشه که ظاهره یه مرد خیلی براشون مهمه. اما اینو میفهمم که داره سر به سرم میذاره. اگه این اتفاق نیفتاده بود میتونستم بگم داره با هم لاس میزنه. آره مطمئنن خیلی وقت پیش باید از این رستوران بیرون میرفتم. اما این یکی از معدود لحظاتیه که واقعا از تصمیمای افراطیم پشیمون نیستم. گارسون صورت حساب ما رو میاره. اما قبل از اینکه هزینه غذاها رو حساب کنم، فالون پولی که پدرش روی میز انداخته بود رو بر میداره و میده به گارسون. گارسون میپرسه بقیهش رو میخواین؟ فالون دستی براش تکون میده و میگه نگهش دار. گارسون میزو پاک میکنه و وقتی میره دیگه هیچی بینمون وجود نه. این پایان قطعی مراسم غذاخوری منو معذب میکنه، چون نمیدونم چی باید بگم که یکم دیگه اینجا بمونه. این دختره داره میره نیویورک و احتمالاً دیگه هیچ وقت نمیبینمش. نمیدونم چرا این فکر مضطربم میکنه. به هم میگه خب حالا باید به هم بزنی؟ خندم میگیره. هنوز دارم تلاش میکنم تشخیص بدم این دختر حس شوخ طبعی هوشمندانه ای داره یا در واقع هیچ شخصیت خاصی نداره. یه خط نازک بین این دوتا هست. من روی اولی شرط میبندم. به هر حال امیدوارم اینطور باشه.